این زندگی یاد میکردن و صحبت میکردن. بعضی وقتا حالا خانم ها شکایت از این میکنن که آره گفته نیم ساعت دیگه میاد، یه ساعت گذشته هنوز نیومده، حالا با اینکه دقیقا میدونه کجاست و سر کار و این حرفا، یا حتی شاید نقطه مقابلش هم وجود داشته باشه، از اون طرفش هم بشه صحبت کرد و خیلی سخته همه اینها. اما میبینیم که اگر 10 ماه نبودن، توی همون یکی دو ماهی که بودن چنان تلافی میکردن که امروز چیزی در ذهن همسرشون باقی نمونده و باز هم دارن از اون زندگی با عشق یاد میکنند. حالا ما داریم امروز نشستیم اینجا با خیال راحتی صحبت میکنیم از بحث مدیریت خطا و عذرپذیری. حجت الاسلام هم حسینی، دکتر هدایت نیا در خدمتی.
من هم تعظیم میکنم در مقابل عظمت و بزرگواری این شهدای عزیز و خانواده های بزرگوارش.
بله،
دو تا نکته عرض کردم درباره عذرپذیری، که البته عذرپذیری رو باید قبلترش عذرخواهی را مطرح کنیم.
بله،
خاطی عذرخواهی کند، فردی که از خطای او رنجیده عذرپذیر باشد.
درسته،
ما توی کشورمون متاسفانه هیچ کدام نهادینه نشده. دلیلش هم به نظر من برمیگرده به این که تو خانواده ما اینطور نیستیم. یعنی ما در درون خانواده از بزرگترهامون ای بسا این الگو رو دریافت نکردیم.
بله،
حالا چه حتی در روابط زن و شوهرها، چه برسه به روابط والدین و فرزندان.
درسته،
اینکه بچه از پدرش یا مادرش عذرخواهی کنه کار آسون تریه، ولی اگر پدری بیاد از فرزندش عذرخواهی کنه بگه تو فلان موضوع من زیاده روی کردم یا زود قضاوت کردم، پدری که بی جهت سر بچهش داد کشیده،
منه
عجله کرده تو قضاوت، بعدن فهمیده که بچه گناهی نداشته، خطایی نکرده،
چه لذتی داره این کارهای عدد نیا، این که شما از فرزندت عذرخواهی کنی و نتیجهش این باشه که اگه فرزندت اشتباهی کرده خودش بیاد از شما عذرخواهی کنه بدون این که بگو معذرت میخوام.
این تربیت الگوییه دیگه.
قبلنا گوش پسره رو میگرفتن میپیچوندن میزدن پس کلش، میگفتن که بگو اشتباه کردی. ولی با این نوع رفتار فکر میکنم این یه خود برانگیختگی داره، یعنی خود اون فرزند میفهمه که اینجا اشتباه کرده باید بیاد معذرت خواهی.
دقیقاً همینطوره. من عرضم این است که بعضیا فکر میکنند اگه بزرگتر از کوچکتر عذرخواهی کنه وقارش میشکنه، در حالی که تو منابع اسلامی آمده است که هر کس برای رضای خدا فروتنی پیشه کنه پیش بزرگ میشه، خدا
درسته.
بزرگش میکنه، رفعه الله.
بله،
خب پدر وقتی که یا مادر وقتی که میاد در مقابل فرزندش عذرخواهی میکنه پیش فرزند عزیزتر میشه.
درسته،
چون فرزند راجع والدینش قضاوتش این است که آدمای منصفی هن. خب عکسش، بچه بابت خطا از پدرش از مادرش عذرخواهی کنه، زن و شوهر در مقابل همدیگه راجع به خطایی که مرتکب شدن عذرخواهی کنن. چرا عذرخواهی نمی کنی؟ به نظرم یکی از دلایلش این است که از عکس العمل طرف مقابل بیم داری. میگم اومدم من عذرخواهی کردم، طرف مقابل اگه نپذیره به جای پذیرش ملامتم بکنه، اون وقت تکلیف چیه؟
آره،
بنابراین کنار عذرخواهی باید عذرپذیری باشه دیگه.
درسته،
من توی جلسه قبلم عرض کردم باید دلجویی از خاطی پشیمان رو هم بهش اضافه کنیم.
بله،
چرا؟ چون چنین رفتاری رو اگه در پیش بگیریم تشویقش کردیم که این عمل رو تکرار کنه.
درست،
آیا عذرخواهی کردن عمل مثبت هست یا نه؟ عذرخواهی کردن عمل مثبته.
بله،
وقتی مثبته یعنی ما می‌خوایم اون تکرار کنه، در آینده اگه خطا کرده خودش بیاد عذرخواهی کنه. پس باید مشوق دریافت کنه. مشوقی هم که ما در اختیارش میذاریم این است که عذرش رو بپذیریم، دلجویی کنیم. اما اگر یه بار عذرخواهی کرده دیده ما تنبیهش کردیم، سرزنشش کردیم، بارها دیده شده وقتی میریم یا ببخشید من عذرخواهی میکنم، یه عذرخواهی تو به چه درد من میخوره؟ خب این رفتار، این عکس العمل باعث میشه طرفی که خطا کرده هیچ وقت در مقام عذرخواهی بر نیاد. نتیجه‌ش هم اینه که تو روابط اجتماعی هم میبینید مقامات ما، مدیران ما گاهی تصمیماتی میگیرن از نظر نتیجه از تصمیم غلط او مردم آسیب دیدن، مردم نگران شدن، مضطرب شدن. خب اون مدیر، اون مسئول نمیاد عذرخواهی کنه. چرا؟ چون عرض کردم ما به لحاظ خانوادگی برا ما نهادینه نشده.
درست.
چقدر خوبه که در زندگی اجتماعی رفتار ما بشه که خطایی کردیم. الان جناب عالی من واقعا جدی گفتم ها. با اینکه شما برای اینکه پیامک‌های همه را نخوانید عذر موجهی دارید، ولی اومدی عذرخواهی کردید، این خیلی آرامش بخشه تا اینکه آدم اصرار کنه نخیر این بوده این بوده این بوده. حالا من روایات فراوانی رو دارم،
بله،
انشالله توی فاصله های بعدی میخونم که اهل بیت چگونه بودن. خب من وظیفه خودم رو میخوام انجام بدم، بهره خودم رو میخوام ببرم، روایاتش هم میخوام بخونم.
خیلی هم عالیست. خیلی متشکرم از شما و از دوستان بزرگواری که همراهمون هستند و پیامک هم برامون ارسال میکنن. 917-2298 در جواب اون سوال بنده نوشتن ما خانوم ها اگر نبخشیم از کارت بانکی آقایون دیگه خبری نیست. بلاغی از تهران نوشتن من همیشه اشتباه همسرم رو بخشیدم و به خاطر گذشت و بخششه که 38 ساله که خوشبختی رو احساس میکنم. بله. نوشتن 911-66-31 میبخشم چون بخشیدن خیلی لذت داره. و 2028 رقم آخر شمارهشو نوشتن خانمم اشتباهات زیادی داشته و در همه موارد اونو بخشیدم، اما متاسفانه باز هم اشتباهش رو تکرار میکنه و من هم مثل همیشه و با مهربانی دارم میبخشمش. براش دعا کنید که تکرار نکنه چون خیلی دوستش دارم. 0206 نوشتن ما مردا اگر نبخشیم باید قید آبرو و همه زندگی رو بزنیم. و قلی‌زاده از ارومیه نوشتن بخشش لازم نیست اعدامش کنید. حالا این ویرگولو چند جا میشه گذاشت دیگه، میشه خوندش بخشش لازم نیست اعدامش کنید، ولی کاما در جای خودشه، بخشش لازم نیست اعدامش کنید. بریم بشنویم بخش گزارشی برنامه رو و همراه باشیم با سرکار خانم متقیان نشد.
توی زندگی مشترک ممکنه خطاها و اشتباهات فراوانی باشه که هر کدوم از همسران خواسته یا نخواسته اونها رو انجام داده باشن. تا حالا شده خطایی کنید و از همسرتون عذرخواهی کنید؟ عکس العملش چی بوده؟
بعضی موقع پذیراست، بعضی موقع نه.
وقتی که زود مثلا معذرت خواهی کردم و فهمیدم که اشتباه کردم و اینا، عکس العملشو خیلی راحت پذیرفتن و درست اولش ناراحت شدن ولی راحت پذیرفتن.
معمولا خیلی خوشحال میشه وقتی عذرخواهی میکنم.
حالا یه نگاه دیگه داشته باشیم. نگاه ما اینه که این بار همسرتون خطا و اشتباهی کرده و از شما هم عذرخواهی کرده. شما چه کار کردید؟
ایشون اتفاقا خوشحال میشه وقتی میفهمه که من اشتباه کردم و به اشتباه خودم اعتراف میکنم. چرا نباید خوشحال بشه؟ خیلی هم خوشحال میشه.
خطای همسر با خطای خانم ها فرق میکنه. خانم ها خطاهاشون اصولا جزئیه، ولی آقایون اینجوری نیست. آقایون بعضی خطاهاشون خیلی بزرگه که قابل بخشش نیست، ولی اگه کوچیک باشه نه خیلی راحت میپذیرم، ولی بزرگ باشه نه نمیپذیرم.
بعضی وقتا هم بعضی از همسران عذرخواهی میکنن، اما طرف مقابل اونقدر اون موضوع رو ادامه میده که طرف رو از عذرخواهی خودش پشیمون میکنه. بعضی از خطاها ممکنه خیلی بزرگ باشن، اما به هر حال زندگی مشترک باید حفظ بشه. اگه خود شما از همسرتون عذرخواهی کنید و همسرتون خطای شما رو نبخشه و مدام غر بزنه، چه کار میکنید؟
آروم خیلی بده، خب خیلی ناراحتم. اینجوری هم تا حالا پیش اومده اینجوری، ولی خب خیلی بده. من خودم خیلی ناراحت میشم.
باشون گفتگو میکنم، سعی میکنم که اون موضوع رو به یه مرحله برسونم که ادامه دار نباشه و اینکه خاطرمون آزرده نکنه و این موضوع حل بشه.
زندگی همینه که قدم قدم فرصت ناب تماشا تو دارم، حتی تو کبیر دل و پسیاش عطر بارونی رویا تو دارم.
سلام یعنی آرزوی سلامتی،
یعنی همیشه خوش باشی،
یعنی همه ی آرزوهای قشنگ برای تو،
یعنی
همه ی آرزوهای قشنگ برای تو
و زندگی سهم تو.
زندگی سهم تو.
سلام زندگی.
سلام زندگی.
داره باورم میشه زندگی رو کنار تو، غیر اونی که خدا خواسته برامون نمیخوام.
روزتون بخیر همراهان عزیز، ساعت 10:40 شد و همچنان با برنامه سلام زندگی در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم و هم کلام با حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت‌نیا، کارشناس تربیت اسلامی. 4 دقیقه فرصت داریم بحث روایات و عذرپذیری رو برامون مطرح بفرمایید تا فیض ببریم.
بله، من تبرک داشته باشم به این فرمایش امام علی علیه السلام که در مقام نصیحت به فرزندش، پسرش فرمود.
بله.
به پسرش فرمود که با همسرت همیشه مدارا کن، فدارها علی کل حال، پیوسته مدارا کن.
بله.
بعد به عنوان نتیجه فرمود اگر چنین کنی لیصف و عیشک، زندگیت با صفا میشه.
بله.
اینو من در واکنش به اون عزیزانی عرض کردم، همسرم همیشه خطا میکنه و من همیشه میبخشم، عرض میکنم که اگر نمیبخشیدی زندگی تا حالا به هم ریخته بود. بخشش مکرر باعث میشود که مشکل وزنش بیش از اینی که هست نباشه. بنابراین اگر کسی فکر میکنه من همیشه بخشیدم چه فایده بردم، عرض بنده این است، فایدهش همین است که شما تا حالا زندگی دوام پیدا کرده، درسته. مشکل بوده ولی بدتر نشده، شکاف بینتون عمیق‌تر نشده، ارزش عریض نشده. تصور من این است که بهره‌ای که فرد بخشنده میبره بیشتر از کسی است که از بخشش سودی نصیبش میشه.
درسته.
این مطلب اول. چون زمان نیست، من اون روایات فراوانی که از معصومین رسیده، یا کسی در یک گوش من به من دشنام بده، شتمنی، شماتتم کنه، بله، در گوش دیگر عذر خواهی کنه، میپذیرم. چند تا روایت به این مضمون رسیده، اونها رو صرف نظر میکنم.
بله.
عرضم رو با این روایت خاتمه میدم. رسول مهربان اسلام فرمود که آیا خبر ندهم شما را از بدترین زنان؟ قالوا بلا یا رسول الله. ای رسول خدا، بله به ما بفرمایید.
بله.
فرمود که زنی که لا تقبل له عذرن، هیچ عذری را از شوهرش نمیپذیره، ولا تغفر له ذنبن، هیچ گناهی رو بر اون نمیبخشه.
بله.
اینقدر سختگیره. خطایی که همسرش از او سر زده، عرض کردم گاهی کلامی نمیاد اسخایی کنه. بله. از خونه داره میاد یه جعبه شیرینی با خودش برمیداره، یه روسری هدیه خریده، یا میاد با یه لبخند. خب این یعنی این که اونو بیخیال شد دیگه، حالا گذشته دیگه، در رفته در دستم یا از زبانم پریده. بارها شده ما به یک گفتیم بابا این کلمه رو چرا گفتی؟ گفت به خدا دهنم در رفته.
بله.
این همون جمله ایست که عرض کردم به آدم های خوب، انشالله خوب باشیم، گاهی عادت های رفتاری بد داریم، بد دهنیم، اصلا انگار اینجوری دیگه طبیعت ثانویمون شده، چون سالها اینجوری زندگی کردیم.
درسته.
این انتظار خیلی درستی نیست که ما فکر بکنیم مثلا آقایی که توی شرایطی بزرگ شده که اینطوری این مدلی حرف میزنه، خانم این مدلی حرف میزنه، واقعا میشه انتظار داشت بعد از اینکه 2 ماه 3 ماه تغییر رفتار بده؟ این مهارت میطلبه، مهارت هم میگیم یعنی نیاز به تمرین و تکراره. انشالله خدای متعال اخلاقمون روز به روز بهتر بکنه.
انشالله الهی آمین. خیلی متشکرم حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت‌نیا. انشالله فردا در خدمتتون باشیم و از قدرشناسی صحبت کنیم. حالا بعد از این همه عذرپذیری و دلجویی و این حرفا دیگه وقت
من نرسیدم دیگه دلجویی از خاطی پشیمان رو بگم.
حالا شاید فردا اول برنامه یه اشاره بهش کردیم. خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون. التماس دعا و خداحافظ.
سلامت باشید. متشکرم.
از شما شنوندگان عزیز هم خیلی ممنون و متشکرم. ما چند دقیقه دیگری همراهتون هستیم.
خب چیا داره؟
پخش زنده و آرشیو رادیو داره، کتاب گویا داره، کانال کودک داره، سخنرانی مذهبی داره. کدومشو میخوای؟
همشو میخوام. دیگه چی داره؟
رادیوهای سراسری رو داره، رادیوهای استانی رو داره، رادیو نما داره. کدومشو میخوای؟
همشو میخوام. دیگه چی داره؟
پخش زنده داره، جدول پخش داره، فهرست برنامه‌ها رو داره، آرشیو زمانی داره. کدومشو میخوای؟
همشو میخوام. دیگه چی داره؟
امکان لایک یا پسندیدن داره، امکان به اشتراک گذاشتن با پیام رسان‌ها رو داره و امکان ذخیره کردن توی گوشی. کدومشو میخوای؟
همشو میخوام. دیگه چی داره؟
دیگه میخوای چی داشته باشه؟ بابا عوض این که با یه عالمه فشفش بخوای رادیو گوش کنی و یه روز در میون رادیوت قطع و خراب باشه، ایران صدا رو نصب کن که با این همه امکاناتش خیالت راحت باشه.
بیا کار خودته، رو گوشی منم نصبش کن. راستی رادیو معارفم داره؟
بله رادیو معارفم داره.
دیگه چی داره؟
اگر تمایل دارید صدای رادیو معارف را با کیفیت عالی و با قابلیت دسترسی به آرشیو برنامه‌ای و زمانی بشنوید، عدد 9 را به سامانه 30553 پیامک کنید تا پیوند یا لینک نصب برنامه کاربردی ایران صدا به گوشی شما ارسال شود.
خب همش رو بدید بره که خیلی متشکرم دوستان عزیز. اگر پیامک رو یک بار ارسال کردید دیگه لازم نیست ارسال کنید، حتما اون پیوند یا لینک برای شما ارسال خواهد شد و ایران صدا رو میتونید از طریق اون پیوند بر روی گوشه همراه خودتون، گوشه هوشمندتون نصب کنید و استفاده لازم رو از برنامه‌های رادیو معارف ببرید. خب الحمدلله شنونده‌های رادیو معارف و رادیو از طریق اپلیکیشن ایران صدا خیلی بیشتر شده چند برابر گذشته، ما هم خدا رو شکر میکنیم. اونجا میتونید برنامه‌ها رو هم دریافت کنید دیگه، دسترسی خیلی بهتره و اگر برنامه‌ها رو هم میپسندید، به خصوص برنامه سلام زندگی رو، اونجا میتونید اون علامت پسند یا لایک رو هم بزنید. حتی میتونید فایل صوتی اونجا ضبط کنید برای ما ارسال کنید، نسبت به برنامه‌ها توضیح و تفصیلی اگر دارید بدید. اگر نقدی به بنده محمد جواد محمدی هم دارید لطف بفرمایید به اجرای بنده کمک کنید، هم از طریق همون ایران صدا، هم از طریق 30553، هم از طریق 30162. خب یه بخشی از برنامه با اجرای سرکار خانم توکلی در بفرمایید سلامتی با حضور سرکار خانم دکتر حسینی یکتا تقدیم شما.
نمیخوایم بگیم همه آلرژی ها مزاجیان، برخی ها حساسیت شخصی به یک ماده ای دارن، اصلا ربطی به مزاج هم نداره.
عنوان یک علامت دیابت ما صرف دیابت در نظر نمیگیریم.
خیلی علت ها هست، از عصبی شدن تا باز مشکلات گوارشی تا ضعف دماغ.
این مقدار ترشی و حالا ملس بودن این آش، چون هر بعضی خیلی ترش میشه و معده‌شون دچار اذیت میشه، به سمت شیرینی ببرن.
بفرمایید سلامتی.
خانم ها و آقایون سلام، امیدوارم تو این صبح قشنگ کلی از آرزوهای قشنگ شما هم برآورده بشه. اما خب برای بعضیا لاغری و تناسب اندام شده یه آرزوی دست نیافتنی و برای رسیدن به این رویا تمام راه‌های عاقلانه و غیر عاقلانه رو تجربه کردم، مثلا ورزش، رژیم غذایی یا قرص‌های لاغری. بعضیا موفق شدن، بعضیا نه. اما یکی از روش‌ها برای سوزوندن چربی و لاغری استفاده از توصیه‌های بی‌نظیر طب سنتیه که در بخش بفرمایید سلامتی امروز راجع بهش صحبت میکنیم، اونم با خانم دکتر نفیس حسینی یکتا، متخصص طب سنتی ایران و نائب رئیس انجمن علمی طب سنتی ایران. خانم دکتر سلام علیکم، امیدوارم که یک صبح بسیار دلپذیر رو شروع کرده باشیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و آرزوی روز خیلی خوب و پربرکت رو برای همه دارم و در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خواهیم دکتر، بحث از طب سنتی که میشه، حالا اول کار همه میرن سراغ مزاج ها و هر آدمی هم دوست داره که بدونه حالا مزاجش چیه، مزاجش چه ویژگی هایی داره. حالا میخوام ببینم از دیدگاه طب سنتی چه مزاج های مستعد چاقی هستن؟
عرض شد که همونطور که قبلا هم عرض کردم خدمتتون، ما وقتی کیفیت تری رو بیشتر داشته باشیم خب مستعد چاقی بیشتر هستیم. چهار دسته مزاج مرکب رو در بین افراد داریم: مزاج گرم و خشک، گرم و تر، سرد و خشک و سرد و تر. قاعدتا در بین این چهار تا انتظارمون این هست که در افرادی که مزاج گرم و تر دارن و مزاج سرد و تر دارن شکایت افزایش وزن رو بیشتر داشته باشن. از دیدگاه تپسنتی کاملا این چاقی رو تقسیم بندی کرده
درست.
و میگه که ما دو نوع چاقی داریم، یکی چاقی لحمی، چاقی که ناشی از افزایش بافت ماهیچه‌ایه، و چاقی شحمی که چاقی هست که ناشی از افزایش بافت چربیه،
که بیشتر فکر کنم خانم ها دوچارش میشن دیگه، درسته؟
بله دقیقاً. تو کسایی که مزاج گرم و تر داریم افزایش حجم ماهیچه هست که بیشتر افزایش حجم کلی بدن رو ایجاد کرد. تو کسایی که مزاج سرد و تر داریم افزایش بافت چربی هست که افزایش وزن و افزایش حجم رو در این افراد ایجاد کرده. خیلی مهم هست که ما تشخیص بدیم که بیمارمون دقیقا تو کدوم یکی از این دو دسته هست.
درسته.
که خب با لمس بدن، با گرفتن قوام عضلات برای ما این تشخیص ایجاد میشه. البته
خانم دکتر عذرخواهی میکنم، اگر که بافت ماهیچه‌ای افزایش پیدا بکنه عارضه بدی داره یا این نه یه نکته مثبت و خوبی هست که به هر حال ماهیچه فرد مثلا رشد پیدا کرده دیگه؟
نه عارضه بدی نیست. این علتش این هست که ما بدونیم، یعنی اگه فردی به ما مراجعه میکنه و افزایش حجمش، همون که قبلا خدمتتون در مورد تعریف چاقی عرض کردم، افزایش حجم بدن از دیدگاه طب سنتی، اگر این افزایش حجم ناشی از افزایش عضله هست، این رو بشناسیم، بدونیم و تشخیص بدیم و متوجه بشیم و نریم فرد رو بذاریم روی رژیم های سخت که بخوایم حالا وزنش رو بیاریم پایین. ما در کلینیک هایی که کلینیک های چاقی با دیدگاه و رویکرد طب سنتی هست، در این کلینیک ها از دستگاه های بقول و تکنولوژی جدید هم بهره میبریم، یعنی افراد رو با دستگاه های آنالیز بدن که بافت چربی و بافت عضله رو به ما میده هم مورد بررسی قرار میدیم و میتونه این کمک بکنه به تشخیص ما. خیلی کمک کننده است اونجاهایی که فرد استاپ وزنی داره و وزنش دیگه کاهش پیدا نمیکنه و انتظار داره که بازم کاهش وزن داشته باشه. وقتی بدونه که از نظر درصد بافت چربی و بافت عضله در میزان متعادلی هست و الان بافت عضله هست که افزایش وزن رو ایجاد کرده، خب متوجه میشه اصرار به این کم کردن وزن اصرار درستی نیست. من خیلی موقع ها توصیه میکنم به کسایی که مزاجشون رو میبینه مزاج گرم و تر هست، بهشون میگم ببینید هیچ وقت قرار نیست انتظار داشته باشیم که اون تناسب اندامی که مد نظر هست، گرچه معمولا این افرادی هستن که ورزش رو انجام میدن هیکل‌های متناسبی رو خواهند داشت، ولی یه چیز رو داریم تحت عنوان اندام‌های مانکنی، بهشون میگم این اصلا برای این مزاج نیست. با این مزاج گرم و تر در این هستش که تناسب اندامشون رو با وجود عضله‌های زیباشون داشته باشن. و در نقطه مقابل کسی که مزاج سرد و تر داره باید بدونه که کاهش وزنش با کاهش بافت چربی هست و این کاهش بافت چربی بهش کمک میکنه که سلامتیش رو داشته باشه.
خیلی عالی. خانم دکتر یه بحثی که هست حالا تو فضاهای مجازی هم خیلی داغه، تبلیغات زیادی میشه راجع به انواع و اقسام کلینیک های چاقی و لاغری. حالا با توجه به اینکه شما نایب رئیس انجمن علمی طب سنتی ایران هستید و خب بحث چاقی و لاغری هم از دیدگاه طب سنتی بحث داغه هست، آیا خود شما یا انجمن در واقع اقدام کردن به دایر کردن همچین کلینیک هایی یا نه؟
ببینید الان بله متخصصین طب سنتی ایرانی با این دیدگاه کلینیک های رو اداره می کنن، درمان می کنن با دیدگاه طب سنتی. و نقطه عطفی که وجود داره در این قضیه بهره‌گیری از دانش طب سنتی به همراه دانش تغذیه و به همراه تکنولوژی های جدید هست که اینها همه با هم دیگه کمک می کنه که فرد به خوبی کاهش وزن داشته باشه.
بنده.
و نکته خیلی مثبت و نکته خیلی خوبی که من خودم به شخصه ازش لذت میبرم که وقتی فرد قرار میگیره در مسیر کم کردن وزن با دیدگاه طب سنتی، فقط کاهش وزن نداره، فقط قرار نیست براش کالری شماری کنیم، اتفاقا دست میذاریم روی درمان بیماری های زمینه ای. یعنی اگر فردی به ما مراجعه میکنه و میخواد وزنش کم بشه، تا قبل از این که مشکلات گوارشی یا مثلا مشکلات کبدش حل نشه، توی دور درمان کم کردن وزن اصلا نباید قرار بگیره. بنابراین فرد بعد از این که دوره کم کردن وزنش رو و رسیدن به بدن مطلوبش رو طی میکنه، بسیاری از مشکلاتی که داشته هم همراه با این میتونه حل بشه، در صورتی که خیلی دقیق توصیه ها رو عمل بکنه.
بسیار عالی، چون به هر حال طب سنتی هم تاثیرگذار هست روی سبک زندگی افراد و نحوه حالا خوابیدنشون، غذا خوردنشون، این باعث میشه که سبک زندگی فرد عوض بشه و یه جورایی اون سبک سالم رو پیدا بکنه. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر حسینی یکتا، خیلی خیلی استفاده کردیم مثل همیشه. از شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، موفق باشید، در خدمتم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندای عزیز از اینکه با این بخش همراه بودین یه دنیا سپاسگزارم. خدا نگهدار.
صدا همیشه هر جا که باشی میتونه همدل و همراهت باشه.
این برنامه سلام زندگی است که میشنوید.
بین دلهای غریب آدما
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
و حالا به پایان برنامه سلام زندگی میرسیم دوستان عزیز، لحظات پایانی برنامه رو داریم سپری میکنیم. خیلی ممنونیم از همراهیتون، از پیامکایی که ارسال کردید، از تلفن‌هایی که به برنامه سلام زندگی میکنید. بعضی وقتا ما رو هم مورد لطف قرار میدید. انشالله که بتونیم از پس این وظیفه سنگین بر بیایم و برنامه‌های خوبی رو تقدیم شما عزیزان کنیم که راهساز باشه، چاره گشا باشه برای شما دوستان عزیز و ارجمند. از همتون التماس دعا دارم، به امید اینکه فردا هم ساعت 9:30 دقیقه در خدمتتون باشیم با موضوع قدرشناسی کلام امام رو بشنوید. خداحافظ.
ای از کلام تو، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
ما ملت ها، ما همه که در تحت پرچم توحید هستیم، تا با هم مجتمع نباشیم، تا در اصل ملیتی که مال همه است با هم مجتمع نباشیم و با هم وحدت نداشته باشیم و در صحنه حاضر نباشیم، نمیتوانیم در مقابل این سیل کفر و این سیل فزاینده ای که همه عالم را دارد میبرد، نمیتوانیم مقاومت کنیم. این که میبینید در ظرف 4 سالی که قریب 4 سالی که ایران الحمدلله ایستاده است و رزمندگان اون در حدود بیش از 2 سال در جنگ هست، شما میبینید که اینها همه ایستادند و با همه مشکلات ایستادند و ملت هم پشت سر اونها، و این است که موجب پیروزی ما شده است. شما این مطلب را باید بدانید که دولت اسلامی اگر به وظایف اسلامی عمل کند، برای همه قشرها، برای همه دینهایی که رسمی هستند در ایران، برای همه اینها احترام قائل است، برای همه اینها همونطوری که برای سایر قشرهای ملت مسلمان احترام قائل است، برای اونها هم قائل است. و این نیست جز این که اسلام اینطور است. شما در تاریخ شاید دیده باشید که وقتی که لشکر معاویه آمد و چند نفر را چه کرد و یکی از زنهای اهل مذاهب رسمی را، اون خلخال را از پاش در آورد، حضرت امیر که حکومت اون وقت بود، به اثر نقل فرموده شنیدم خلخال از پای یک کسی که با اسلام است و تابع اسلام است در آوردند و اگر کسی در این امر بمیرد این را نباید ملامت کرد. این طور پشتیبان است. ملت ایران همه با هم باید
در صحنه باشند، همه باید با هم تشریک مساعی کنند برای حفظ ایران و برای اینکه انشاءالله سایر کشورهای دیگر را هم از اون اسارتهایی که داشتن بیرون بیارند.
صبح و خورشید در آینه ی دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت